سه بعد از چاشت به وقت کابل شد. تازه ترین خبرهای افغانستان را از سحر لیوال بشنوید.
رئیس جمهور کرزی امروز کابل را به قصد سفر به چند کشور اروپایی ترک کرد و ده ها تن از باشنده های ولسوالی شیندند ولایت هرات امروز دست به اعتراض زده و شاهراه هرات قندهار را مسدود ساختند. با سلام، این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی امروز کابل را به قصد سفر به چند کشور اروپایی ترک کرد. عادل راز، یکی از معاونین سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزی در این سفر سند همکاری‌های استراتژیک را با کشورهای فنلند و دنمارک امضا می‌کند. رئیس جمهور کرزی امروز در یک سفر رسمی عازمه دنمارک، فنلند و استونیا شد. این سفر ابتدا از فنلند آغاز می گردد و قرار است رئیس جمهور سند همکاری های درازمدت استراتژیک را با کشورهای فنلند و دنمارک به امضا برساند. خانم راز افزود که رئیس جمهور کرزی بنابر یک دعوت رسمی از کشور استونیا نیز دیدن خواهد کرد. دکتر زلمه رسول، وزیر خارجه افغانستان، دکتر رنگین دادفر اسپنتا، رئیس شورای امنیت ملی و برخی دیگر از مقامهای دولتی رئیس جمهور کرزی را در این سفر همراهی می کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انتظار دارد تا در انتخابات آینده رئیس جمهوری و شوراهای ولایتی این کشور حدود 300 هزار سازمانهای نظارت کننده از روند انتخابات نظارت داشته باشند. این کمیسیون از تمام سازمانهای نظارت کننده خواسته تا جهت نظارت از انتخابات آینده افغانستان در این کمیسیون ثبت نام نمایند. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، امروز در صحبت با رادیو زادی در مورد چنین گفت:
تمام نهادهایی که زی دخل در روان انتخابات است، خواهش کردیم که در پروسه امروی کمیسیون مستقل انتخابات همکار باشد. بخصوص دولت افغانستان، جامعه مدنی، احزاب سیاسی، نهادهای رسانه‌ای.
قرار است انتخابات آینده رئیس جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 حمل سال 1393 برگزار گردد. نامنی‌ها در برخی مناطق افغانستان چالش بزرگ در برابر شفافیت و اشتراک مردم در این انتخابات خوانده می شود. و ده‌ها تن از باشنده های ولسوالی شیندند ولایت هرات امروز دست به اعتراض زده و شاهراه هرات قندهار را مسدود ساختند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، اعتراض کنندگان خواهان محاکمه عادلانه قمندان امنیه ولسوالی اینجیل شدند. اعتراض کنندگان محمد سلیم را به دست داشتن در قتل پسر یکی از تجاران در این ولایت که چند وقت قبل اتفاق افتید متهم می‌دانند. اعتراض کنندگان گفتند تا زمانی که هیئت با صلاحیت در خصوص رسیدگی به خواستانان از سوی حکومت تعیین نگردد، شاهراه هرات قندهار را نخواهند گشود. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از امید مرزبان بشنوید.
با عرض سلام و روز بخیر. پلیس پاکستان میگوید امروز دو انفجار در بیرون دفاتر کاندیدان مستقل انتخابات پارلمانی این کشور رخ داد که در نتیجه حداقل 8 تن کشته شدند. در حمله نخست 5 تن در شهر کوهات واقع در ایالت خیبر پختونخوا جان دادند. انفجار دوم در شهر پشاور جان 3 تن دیگر را گرفت. در شهر جنوبی کراچی نیز اواخر دیروز در نتیجه دو انفجار جداگانه در جریان کمپاین های انتخاباتی 4 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. تا حال فرد یا گروه مسئولیت این بمبگذاری ها را به دوش نگرفته است. انفجارهای روز گذشته حامیان حزب پیپلز پارتی و جنبش متحده قومی پاکستان را هدف قرار دادند. طالبان تهدید کردند که بالای اعضای این دو حزب و حزب عوامی نشنال پارتی حمله خواهند کرد. این سه حزب احزاب لیبرال و سکولار پنداشته می شوند. حکومت جدید ایتالیا با پایان یک بنبست سیاسی دو ماهه سوگند وفاداری یاد کرد. ایتالیا سومین کشور بزرگ در میان کشورهای با واحد پولی یورو است. کابینه صدر اعظم انریکو لتا امروز سوگند وفاداری یاد کرد و انتظار می‌رود هفته آینده برای نخستین بار از پارلمان رأی اعتماد بگیرد. هنگامی که اعضای کابینه سوگند وفاداری یاد می‌کردند، در بیرون دفتر صدر اعظم این کشور در روم صدای فایر دو گلوله به گوش رسید. رسانه‌های ایتالیایی گزارش دادند که دو مأمور پلیس در این تیراندازی زخمی شدند. تا حال مشخص نیست که تیراندازی ارتباط با مراسم تحلیف داشت یا خیر. حکومت جدید صدر اعظم انریکو لتا متشکل از ائتلاف احزاب عمده چپگرا و راستگرای ایتالیا است و حزب راستگرای آزادی مردم به رهبری صدر اعظم قبلی سیلویو برلاسکونی را در بر دارد. خود برلاسکونی به حیث وزیر تعیین نشده، بلکه سکرتر حزب او انجلینو الوانو به حیث معاون صدر اعظم و وزیر داخله ایفای وظیفه خواهد کرد. معلومات و گزارش های تازه درباره دو مزنون بمبگذاری در باستان آمریکا نشان می‌دهند که تیمور لنگسرنایوف، یکی از این مزنونین، با مادرش درباره جهاد صحبت کرده است. بر اساس گزارش ها این صحبت تلفنی به صورت مخفیانه توسط مقامات روسی در سال 2011 میلادی ثبت شده است. CNN به نقل از اریک هولدر، لوی سارنوال آمریکا، گزارش داده که گفته است در حال حاضر این یک مسئله دوامدار است و او نمی‌تواند در مورد ابراز نظر کند. تیمور لنگسرنایوف یکی از مزنونین بمبگذاری باستان در نتیجه تیراندازی پلیس آمریکا کشته شد. برادر کوچک او جوهر سرنایوف که در شفاخانه بستری است با اتهام حمله سلاح کشتار جمعی روبروست. در بمبگذاری باستان که در حدود دو هفته پیش در جریان یک مسابقه دوش ماراتون رخ داد، 3 تن کشته و 264 تن دیگر زخمی شدند. اردوی اسرائیل میگوید به دنبال حملات راکتی بر جنوب این کشور، طیاره‌های قوای هوایی اسرائیل مواضع گروه حماس را بمباران کردند. با گفته اردوی اسرائیل، در حملات هوایی که صبح امروز صورت گرفت، یک انبار سلاح تروریستان و همچنان یک محل آموزشی گروه حماس از بین رفته است. مقامات صحی در غزه میگویند در این حملات به کس آسیب نرسیده. اردوی اسرائیل تاکید دارد که این اقدام را به دنبال حملات راکتی دیشب از غزه انجام داده است. بر اساس گزارش‌ها، حملات راکتی از غزه بالای اسرائیل از ماه نوامبر به دنبال عملیات نظامی از سوی این کشور متوقف شده بودند. و استادیوم ورزشی ماراکانا در شهر ریو د ژانیروی برزیل پس از تکمیل یک پروژه 3 ساله بازسازی بازگشایی شد. این استادیوم میزبان بازی فاینال یا نهایی جام جهانی فوتبال 2014 خواهد بود. این ورزشگاه بزرگ همچنان مراسم افتتاحیه و اختتامیه بازی‌های المپیک سال 2016 را میزبانی خواهد کرد. نخستین بازی در این استادیوم به طور نمایشی میان تیم‌های دوستان رونالدو و دوستان ببتو، دو عضو برجسته تیم ملی سابق برزیل، برگزار شد. خانواده‌های کارگرانی که در بازسازی این استادیوم کمک کرده بودند، برای تماشای این بازی به استادیوم ماراکانا دعوت شده بودند. رئیس جمهور برزیل دیلما روسیف و رئیس جمهور پیشین این کشور لولا دی سیلوا نیز در میان حدود 30,000 تماشاچی این بازی بودند. استادیوم ماراکانا پس از انتقادهای زیاد، تظاهرات و چندین بار تأخیر بازگشایی می شود. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه ساعت و برنامه صحت با مصطفی صدیقی باشد.
روغتیا در جوان شتمنی.
با تشکر از امید مرزبان برای ارائه تازه ترین خبرها، به نیمه دوم این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. در نیمه اول این برنامه بیشتر در مورد این صحبت کردیم که سوء تغذیه یا تغذیه خراب مخصوصا در اطفال چیز چطور به وجود میاد و کدام مشکل های دیگر برای اطفال به وجود میاره. حالا در این قسمت برنامه بیشتر در مورد شیوه های جلوگیری از سوی تغذیه در اطفال صحبت میکنیم و خبر خوش این که دکتر صاحب نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه صحت طفل اندراگاندی، هم به ما پیوست. خوش آمدین شما همچنان دکتر صاحب یوسفزی، و دکتر عبدالسلام ریحان، متخصص داخلی اطفال، هم با ماست.
سلام با شما مصطفی جان و سلام با تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم.
بسیار تشکر، خوب شد آمدین که برنامه ما رنگین تر شود. خب شما دکتر صاحب یوسفزایی که تازه نفس آمدید به برنامه پیوستید، بگویین که سوی تغذیه چیست یک بار دیگر در شروع نیمه دوم این ساعت.
سوی تغذیه از نظر علم طب اصلا بر امور رقمی که شما فرمودین، از اثر کمبود مواد غذایی مهم که در او جمله میتونیم بگیم که مواد پروتئینی، مواد کربوهیدرات، حتی مواد که ما به نام مایکرونیوترینت یاد میکنیم و مردم عام ما شما بوده به نام ویتامین ها و منرال ها میشناسن، از کمبود و قلت مواد غذایی مهم به وجود میاد و این سوی تغذی میشه که از سبب عدم موجودی و کمبود امین مواد و یا مشکل در جذبی ها به وجود بیاید.
تشکر دکتر سبین، واضح شد. و امی لحظه متیولا خان از خوست زنگ زده، بشنویم که چی میپرسه. سلام علیکم، مهربانی اوکی پرسن بکن لطفا.
اولا گفتم نبا کمانا پاس تخواه چه ما یو دکوری آزادی فامیل نکشنه فامیل نو در مکابل تا یو لوای خوست ما تا اول چه دارا سوی تا عزیزه.
مش اورو، اما شما اگر لطفا متیولا خان با معذرت، شما صدای رادیویتون اگر کم پخش کنین که ما صدای خودتان خوبتر بشنویم، بفرمایین.
رادیو خوب نشد ما ترا.
خب اگر نیست یک کم بلندتر صحبت بکنین که صدایتون بهتر بشنویم. تشکر. بله میشنویم، ادامه بدین.
دامه چکو کابل تجولانو پا کابل که دایو لکتر تو وخیلو دلستان جمعه تخیر تو وخیل چه دارت مراجعو که هم دلتو خیلو مراتو ویوی چه دارت دلت علاق نکی خارج شدیتا.
خب
دلت سنگ از منگتا تی دکران سایبان مخترمین دی دلت سنگ از منگتا تی متخلصین دی غاٹ غاٹ دو خیل اگو ولیوی غاٹ غاٹ غیل اگو ولیوی
آغا جا
جمعه دی زیو اچه هن تا مراجعو اخوال هن کی رکار
خواه. تشکر بسیار زیاد متی الله خان. یک لحظه خودت منتظر باش، به موقع زنگ زدی که رئیسش افغانی سنت طفل اندراگاندی هم با خود داریم. دکتر صاحب نورالحق یوسف زی، سوال دارین از متی الله خان که از خوست با ما در تماس است؟
متی الله خان او رو در قصاص و مریضه، چه تکلیف تکلیف تشخیص ما تا موایه حالتی در لود، چه تکلیف در لود چه تاسو مجبور شد شاقه دکتر تویسی مثلا دیر دنگر و ضعیف و استفراغ که و ایسال و چی شد در لود چه تکلیف در لود؟
ایسال استفراغ که ولو بوسه ایسال استفراغ که ولو
آخه چون را وقت دی ایسال استفراغ
که ولو ان تو نار میں ان کے اجے تقریبا ڈرا جی استاد کا لو ہے بس تم ازل تر غلا ہے اند اور کار تو تر غلا ہے وہ لو دو دت ما تم برن دت ما پاس مر جانا ہوا تھا
نہ مطلب میں دا چھ دا ماشوم چمرا وقت سال ہو
دا تقریبا نو دا چلور نے تو تقریبا دا سے ہو
سالوی کترا دے عمر چمرا ہو
ہو سے ہو
عمر
تقریبا دا سلور کلو نیم کلو ہو
سلور نیم کلو نو دا ماشوم خپل دا مور شده مخی اخیستل تر دو کلنه که چی شده ورکو
نا مخی نا 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 مخترمی مور شده نا ورکواره دا اغاو دا لمبروار شده نا دی دکتوزو دا شده نا ورکواره
خا بیا کلا شتا چیر تمیلن سادازی شو
هم که میتونیم جور تیار شد نفقات ده سالور زر روپه دو ایراغ رو جور شد
خدیر خطاس جوشی که ده خبر ما موضوع
و تشکر متی الله خان که این موضوع با برنامه ساعت رادیو آزادی در میان گذاشتی. خب دکتر صاحب یوسف زی، میخواین چیز اضافه بکنین؟
از ما نظر داده دل خاطر شده غرور یا انتفاق به درشتبانونی و گوری منگه تنها ده ساعت طفل روختون په کابل که نده منگه په کابل که ده ماشومان لپاره دری اگر روختونون لرو و په هر روختون که ده سوی تغذی یا ده پارزاکی لپاره مشخص یو وارد ده چه ده اغلا پارا مشخص بسترونه دی هر یو ده روختون ایش بستر تقریبا ده سوی تغذی لدی ده غرور خدا از ده چه تا مراجع کرده او کون دای تطلله من ده هر سوی تغذی مدید چه دم ده غصه ده کرونیک دیاریا پا بیست که ده مزمن ایسال پا بیست ما شمان اکثر اندی سوی تغذی تا دلتا بستره او اول معاینه که او ده اغا پیسلا آغا میارات و باندیگورو چه هایا داده بستر ورد دهی کنه دهی دا پا کور که تدلی کی یا دا باید بستر شید بعد لاغه چه ده شدید سوی تغذی و آورتره زمینوی نور امراض لرل دغه ماشوم بیا مگه بستره او دغه لپاره دری فیز ده تداوی دی پاول فیز که ده تداوی ترسنگ البته ماشوم تا ده غذا ترسنگ ده شدو ترسنگ مخصوص شدیدی البته با مخصوص پروتوکولونو بانده آغا تا ورکولکی ورسره ده آغا شدید مریضی چه ورسره ده آغا هم تداوی کیگی بیا کله چې ماشوم د زمینوي ناروغۍ نه جوړ شو دوم سه ساوړي د پاغه کې د دې هغه شدید تغییر کوي د دې رژیم د غذایي تغییر کوي ورسره کله درېم سه ساوړي د شدید ترڅنګ د مور او د ماشوم سره د ریهابلیټیشن یا د مجدد لپاره نور پروګرام د نظر په پروتوکول د دبليو ایچ او دوی باندې عملي کیږي او کله چې دوی خپل هغه د متوقع وزن 30% تکمیل کړي بیا دوی کور ته بیرته راښکت کیږي. نو دا ورور زه مطمئن یم چې د اطفالو ډاکټر ته او په قبل کې د اطفالو ډاکټر ته مراجعه نه ده کړې او د اطفالو شفخانې ته مراجعه نه ده کړې نو ځکه بیا مستقیما بیرته پاکستان ته تللی. موږ دغه اوس هم همدغه درې وړو شفخانو کې د ماشومانو د خوازواکۍ د تداوی لپاره مشخص دپارټمنټ او وارډ
تشکر دکتر صاحب یوسف زای واضح شد. این یک شنونده دیگه داریم، بیاین بشنویم که چه سوالی داره. سلام علیکم.
وعلیکم سلام دکتر صاحب،
سلامت باشین. شما کیستین و لطفاً سوال بکنین.
ما دکتر صاحب تفاضل سوال کو از خپل مریضم خو چې دا غو موضوع نه مطرح وي دا د میډي تکلیف دی. زه خپل میډي تکلیف لرم ډیر وخت په فازه یم. دا ډاکټر صاحب ته مې چې ما ته یو څه توسي او دا مې دې مرز دې احساسات لري چې تکالیف پر انسان باندې راوړي.
تشکر از شما از این سوالتان. حتما دکتران متخصص در این مورد سفارش ارائه خواهند کرد. دکتر صاحب ریحان، میشه کوتاه یک سفارش ارائه بکنین در پاسخ به سوال این دوست؟ بعد از او برنامه خود در مورد سوء تغذیه ادامه خواهیم داد.
خدا سلام، اول خو با استاد دانشمند خود سلام احترام تقدیم میکنم. چون میره میفهمین که اگر بگیم آسیاب بدن است، آسیاب وجود است، اگر یک شخص اصاب راز و یا تکالیف میره میشن، تکالیف مختلفی دارن. اگر التهابات میره میباشن میشه که مریضان تب، استفراغات، دردهای قسمت های پیگستری که همچنان ایسالات داشته باشه. اگر مریضان تکلیفشان شدیدتر می باشه، قرهای می داشته می باشن، به صورت میشه که سوخت و هرد برن برش میگه، از طرف صوب دلبد می باشن، افرازات بسیار زیاد لاب دان می داشته باشه، اشتهای بسیار خراب داشته می باشه، همچنان کسالت و تنبلی و بیخوی و نرامی برشان پیدا میشه. و اگر بعضی مردم مشکلات اثناعشر که امرای میده نزدیک هستن، اگر قرح اثناعشر داشته باشن میشن که با غذاهای خاص درد پیدا شده برشان، مثلا بعد از غذا میشه که 2 ساعت یا 2 ساعت بعد درد برشان پیدا شده.
یعنی در کل این برادر که زنگ زد، دکتر سبریهان با مزرد که حرفتون قطع میکنم، باید بخاطر از این که مشخص شه و دچار کدام نوع مریضی میده است باید بره پیش یک دکتر متخصص. موافق هستین؟
بله موافق هستم.
بسیار تشکر، سلامت باشین. شما دکتران متخصص نورالحق یوسفزای رئیس شفاخانه سطح تولین تراغاندی و دکتر عبدالسلام ریحان متخصص داخلی اطفال در این برنامه سطح مهمانانمند در مورد سوء تغذیه یا سوء تغذیه مخصوصا در اطفال صحبت میکنیم. دکتر صاحب یوسفزای، ارچند پیشتر دکتر صاحب ریحان توضیح دادن و گفتن که سوء تغذیه واقعا یک مشکل گسترده است در افغانستان که مبارزه گسترده را هم میطلبه. با توجه به شرایط در افغانستان، مخصوصا بیکاری، از سوی دیگر قیمتی و اینها، تعداد زیاد اطفال در یک خانواده در چه حد خطر سوء تغذیه را در طفل و مادر افزایش می دهد؟ یعنی تعداد اطفال در یک خانواده منظور است؟
ببینید،
تعریف
ما سوی تغذی اصلا کمبود مواد مغذی و یا هم سوی جذب در زمین مواد هست. ما در فامیلایی که اقتصاد پایین دارن تدیس که در افغانستان سطح درآمد مجموعی فامیل ها در فیصدی حساب بلند پایین است و از طرف دیگر تعدد یا کثرت ولادت ها و نزدیکی بین تا امی ولادت ها این خطر سوی تغذیه پیش اطفال و مشکلات برای مادرها هم متوجه می سازد. ما مثلا مادر هستن که هر سال اینا سن به دنیا میرن و
متاسفانه اینطور معلوم میشه که تماس ما با دکتر صیب یوسفزی قطع شده. به هر حال کوشش میکنیم که این تماس برقرار شده. دکتر صیب ریحان شما خواهی انشاءالله هستین در برنامه ها؟
هستیم.
بسیار زیاد تشکر و شکر است که هستید. خب دکتر صیب اگر شما ادامه بتین و اضافه بکنین به صحبت های دکتر صیب یوسفزی که با توجه به شرایط در افغانستان امی تعداد زیاد اطفال در یک خانواده در چه حد خطر سوی تغذیه را در طفل و مادر افزایش میدهد تا زمانی که تماس ما با دکتر صیب یوسفزی برقرار میشه؟
با ادامه گپ دکتر صیب باید بگم که چون طفل و مادر اگر حمل میگیرن به انرژی خاص و انرژی کافی ضرورت دارن. یک مادر که حمل داشته این باشه میشه که انرژی دو نفره باید بگیرن، این یکی انرژی طفل که در بطنش هست و یکی انرژی برای خودشان که خودشان ضرورت دارن. ولی بعد بختانه که به افغانستان فامیلایی هستن که حتی انرژی نیمی نفر نیمی شخص هم اعاده نمیتونن، بنابرای مشکلات مختلف بیکاری، اقتصاد خراب، غربت، بیچارگی. طفلایی که اگر با هم پیوست باشه یعنی مراعات نشوه بینشان مسافه، میشه که مشکلات گوناگون با خود داشته باشه. یکی هم کثرت اطفال یک خانه، مثلا ما خانه کلان و دراز و خانه بسیار وسیع نداریم، میشه که یک خانه معمولا 6-7 نفر خوابیده باشه که امراض مختلفی اینا با این یک دیگه خود انتقال میکنن و امراض مختلفی خودشان باعث سوی تغذیه میشن. از طرف دیگر یک پدر اگر معلم باشد، ماش معلم میفهمن که 7000 افغانی است، اگر یک معلم سه دو طفل داشته باشه برای هر طفلشان 3500 افغانی میرسه، ولی اگر 10 طفل داشته باشند برای هر طفل از اینا 7000 افغانی محور میرسه. یه 7000 افغانی هیچ چیزی نمیشه. پس اقتصاد، مسافه بین اطفال، دور شدن از غربت بیچارگی، با وقت واکسین کردن، مادران باید چیز خود با وقت بتن، از امراض مختلفه باید جلوگیری شوه و از میکروبای مختلف باید وقایع صورت بگیره. این حالت هست که اطفال میشه از سوی تغذیه جلوگیری شوه و نیز خود بارداری متعدد برای مادر هم مشکلات گوناگون به خود داره. در قدم اول میشه که مادران که طفلای گوناگون داشته باشن مثلا فشارهای مختلف شون، یعنی فشار پیدا بکنن، کمخونیهای مختلف براشان پیدا شوه، تشوشای روحی براشان پیدا شوه. همچنان یک مادر اگر یک طفل یک ساله داشته باشه و بعد از طفل دیگه ای رو بتن، اینا اگر یک طفل شو یک دو بار یا سه بار بیدار میشه، اگر دو طفل شو 6 بار بیدار میشه، اگر 3 بار شو 9 بار بیدار میشه. پس یک مادر 9 بار بیخواب میشه و میخود بیخوابی های مختلف، کم غذایی مختلف و حالتای خراب اقتصادی باعث از این میشه که بر مادران تشوشای روحی روانی، کمخونی و بر مادران هم پیدا شود.
واقعا این جالب بود و مفید و مؤثر دکتر صیب ریحان خانه آباد. و حالا تا چند لحظه دیگه که تا پایان این برنامه باقی است، بیاین بیشتر در مورد شیوه های جلوگیری از سوی تغذیه یا سوی تغذیه مخصوصا در اطفال صحبت بکنیم. سازمان صحی جهان این شیوه ها را برای جلوگیری از سوی تغذیه پیشنهاد میکنه: بهبود منابع آب، ایمنی و حفظ صحت، آموزش صحی در مورد غذاهای مفید برای صحت، زمینه سازی برای مردم نادار که بتونن از مقدارهای مواد غذایی مفید برای صحتشان استفاده کنن. حالا بیاین اندک در این مورد با تفصیل و زبان ساده صحبت کنیم، البته با توجه به شرایط در افغانستان. دکتر صاحب یوسفزای، توصیه شما چیست؟ کدام راه ها را پیشنهاد میکنین برای مردم در قسمت جلوگیری یا وقایه از سوی تغذیه در اطفال؟
با سلام مجدد به شما و دکتر صاحب ریحان و شنوندگان محترم، با عرض معذرت که تلفن منقطع شد و موضوعی که بحث میکردیم و نیمه مان، ولی دکتر صاحب ریحان به بسیار خوبی او را تشریح کردن. با ارتباط فرمودی شما، سوال شما باید عرض بکنم، چیزی که در تو پیشنهاد میکنه تمامش دقیقا معقول است و باید مد نظر گرفته شود. حفظ صحی آب، مواد غذایی و دانش، بلند بردن سطح دانش والدین بسیار مهم است و تطبیق واکسیناسیون و واکسینایی که در جلوگیری از امراض دوره کلیت اطفال کمک می کنند، این رول بسزای خود داره. و در ضمن چیزی که ما پیشنهاد می کنیم در شرایط افغانستان بر والدین، خصوصا بر مادرها، شیردهی، شروع شیردهی مقدم و تداوم زو الا سن 2 سالگی و اما تو به نظر گرفتن فاصله بین اطفال، که این نکات بسیار مهم است. و دیگه ای که شروع بینش یا همو غذای اضافی بر طفل بعد از 6 ماه، این پانته بسیار مهم است. قیمت حدیثیست که ما غذای قیمت بر اطفال بتیم، غذای بسیار عادی که میتونه در هر خانه او تهیه شود و به اصطلاح پول زیاد کار نداره، مثلا حلوار هر فامیل میتونه برای طفل 6 ماه خود تهیه بکنه، لیتر هر فامیل میتونه برای طفل خود تهیه کنه و شوابرج و یا یک شوله نرم کچری هر فامیل میتونن تهیه بکنن. به این ارتباط دانش والدین و فاصله ها و مراحل واکسین و مراحل فاصله بین اطفال، این چیزای بسیار مهم است که ما برای جلوگیری از سوی تغذیه و کم کردن امی انسیدنس و وقوعات سوی تغذیه در افغانستان پیشنهاد میکنیم.
بسیار تشکر، واقعا مفید و مؤثر بود این نکات. شما دکتر صاحب ریحان، مشخصتر اگر صحبت بکنین و به آنچه که دکتر صاحب یوسفزایی هم بهش اشاره کرد، حفظ صحت فردی و اجتماعی چطور باید رعایت شود؟ اول از حفظ صحت فردی و شخصی شروع کنیم.
چون ما 5 S داریم، ما بشه که محیط خود پاک نگاه کنیم، ناخونای خود پاک نگاه کنیم و وسایل و امکاناتی که دو تغذیه میشه غذا بخوره باید پاک شوه. غذای ما که در تفکر جور میکنیم باید به شکل احسن و خوبش و به شکل پاکش باید جور شوه و شیر مادران که کلسترول است برای تفلکا باید داده شوه و واکسین شوه تفلکا، از بوتل فیدینگ یعنی از شیر دادن به بوتل باید جلوگیری شوه و بعد از پای ششم غذای وینینگ باید به وقت شروع شوه و واکسینای اطفال به وقت شروع باید شوه و نیز اگر امراض پیدا میکنن عاجل پیش دکتر صاحب مراجعه شوه. اینی که پایست که ما میتونیم اطفال از سوی تغذیه جلوگیری بکنیم.
بسیار زیاد تشکر. و دکتر صاحب یوسفزای، چون مهم است این نکته در سوی تغذیه، با پشتو هم اگر این را یک بار تکرار بکنین دکتر صاحب یوسفزای.
ببخشید من نگرفتم.
ما گفتم کوتا لطفا در مورد امین نکات را که در جلوگیری از سوی تغذیه گفتین به پشتو هم بگوین لطفا.
دیل مهم نکته در خوارزاکی در جلوگیری از وقایل پرده دیشه باید ما به نظر ونیول شي. اول دا ده چې د ماشومانو کله چې ماشوم پیدا کیږي دوی ته زر تر زره او په اولو ساعتونو کې شروع شي د مور شوه البته شروع شي، او دوم دا چې د ماشومانو ترمنځ فاصله ایجاد شي، هر حد اقل د هر ماشوم ترمنځ دوه کاله باید فاصله موجود وي د هر دوه ماشومان ترمنځ. دریم دا چې ماشوم ته زر تر زره باید له شپږو میاشتو زمینوي غذا شروع شي. د ماشوم واکسیناسیون د جدول په مطابق وقت زمان باید وشي.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب یوسف زی، فرصتی را که برای بحث داشتیم در این برنامه ساعت در اینجا به پایانش رسید. از شما دکتر نورالحق یوسف زی رئیس شفاخانه ساعت طفل اندراگاندی و دکتر صاحب عبدالسلام ریحان متخصص داخلی اطفال جهان سپاس، و حالا با سلطان محمد سرور باشید. سلام و خوش آمدید.
و علیکم سلام دکتر صاحب، تشکر از شما و از مهمانانتان و از این برنامه جالب و مفید. دوستان عزیز، ساعت 3:30 عصر را نشان می دهد. در نیم ساعت باقی مانده برنامه خواهید شنید که امروز مصادف است با 8 ثور، 21 سال قبل از امروز گروه های مختلف مجاهدین داخل شهر کابل شده پیروزی خود را بر رژیم دکتر نجیب الله آن زمان اعلام کردند. به مناسبت امروز نظرات چند تن از باشندگان شهر کابل را می شنویم و همچنین درباره وضعیت ولایت فاریاب مصاحبه با بشیر احمد تیان، یکی از نمایندگان فاریاب در ولسی جرگه داریم. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم امیده مرزبان.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز سفرش به اروپا را آغاز کرد. انتظار می رود کرزی در این سفر سند همکاری های استراتژیک افغانستان با دنمارک و فنلند را امضا کند. کمیسیون انتخابات افغانستان خواستار نظارت جدی از انتخابات آینده در این کشور شده است. سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی از همه سازمان های ناظر خواست برای نظارت از انتخابات ثبت نام کنند. ده ها تن امروز در هرات مظاهره کرده و شاهرای هرات فراه را مسدود کردند. آنها خواستار محاکمه عادلانه ولسوالی انجیل شدند. پلیس پاکستان میگوید امروز دو انفجار در بیرون دفاتر کاندیدان مستقل انتخابات پارلمانی این کشور رخ داد که در نتیجه حداقل 8 تن کشته شدند. حکومت جدید ایتالیا با پایان یک بنبست سیاسی 2 ماه سوگند وفاداری یاد کرد. ایتالیا سومین کشور بزرگ در میان کشورهای با واحد پولی یورو است. اردوی اسرائیل میگوید به دنبال حملات راکتی بر جنوب این کشور، تیاره‌های قوای هوایی اسرائیل مواضع گروه حماس را بمباران کردند. و استادیوم ورزشی ماراکانا در شهر ریو د ژانیروی برزیل پس از تکمیل یک پروژه 3 ساله بازسازی بازگشایی شد. این استادیوم میزبان بازی فاینال یا نهایی جام جهانی فوتبال 2014 خواهد بود.
تشکر از همکارم امید مرزبان که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. ساعت 3:32 پس از چاشت با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را با هم یک جا میشنویم. امروز مصادف است با 8 ثور، 21 سال قبل از امروز گروه های مختلف مجاهدین داخل شهر کابل شده پیروزی خود را بر رژیم دکتر نجیب الله اعلان کردند. آنها رژیم دکتر نجیب الله را یک نشانه از تهاجم اتحاد شوروی بر افغانستان میپنداشتند. شماری از نمایندگان مردم ولایت فاریاب در ولسی جرگه وضعیت در ولسوالی قیصار این ولایت را خیلی نگران کننده توصیف میکنند. مصاحبه در این باره با بشیر احمد تیانچ، یکی از نمایندگان فاریاب در ولسی جرگه داریم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انتظار دارد که بیش از 300 هزار نهاد نظارتی، اشخاص و رسانه‌ها روند انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی آینده را نظارت کنند. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. امروز مصادف است با 8 ثور. 21 سال قبل از امروز گروه‌های مختلف مجاهدین داخل شهر کابل شده پیروزی خود را به رژیم دکتر نجیب الله اعلان کردند. آنها رژیم دکتر نجیب الله را یک نشانه از تهاجم اتحاد شوروی سابق بر افغانستان می‌پنداشتند، ولی با دخول مجاهدین پایتخت به میدان نبرد و رقابت گروه‌های مختلف تبدیل شد. به مناسبت این روز نظر چند تن از شهریان کابل را می‌شنویم.
ما باشنده از این منطقه هستم، دقیق کارتناو دم جنگا در یک وقتی که امکانات بود ما خود ما میشه بودو باش داشتیم. ما امیده بسیار بزرگ داشتیم با آمدن کامیابی مجاهدین. بالاخره در اینجا امو ظلم و بیعدالتی که پیش بود ما گفتیم که از اون ظلم و بیعدالتی خلاص خواست شدیم، اما بدبختانه در اینجا یک حالت شروع شد که او ظلم و بیعدالتی رو مردم بیخی به فراموش برده. اینجا یک حالت چسبیدن که در اینجا تمام مردم بدبخت شد، آواره شد. با اساس جنگ اکثر مردم از اعضای فامیل خود از دست دادن. مال مردم به شمول خود ما بسیار آسیب رساند. کالا و مال ما که من او با غارت و با تاراج برده شد. همه تو ما نه، تمام مردم به اینمی مشکلات روبرو شدن و ما دی امید بودیم که 800 انقلاب اسلامی که با پیروزی رسیده ای یک کلان کمایی بر افغانستان است، اما بدبختانه ای کمایا به خاکستر مبدل شد و بالاخره بین یک دیگه خود با جنگ افتیدن و بالاخره در نتیجه هم مردم بدبخت ساختن هم خودشان با بدبختی مواجه شدن.
اسم من میرویس، ولایت ما پروان، از باشنده سرک طلایی. ما خوشحال خوش بودیم به خاطر اینکه افغانستان ما آزاد شد و یک زندگی خوش بر افغانا جور شد و جور میشه. یک وقت میگذره فامیل از دوام کده بدتر شده رفت. هیچ آرامی در افغانستان نامد و هیچ ما روز خوشی را ندیدیم و نه آرام شدیم، نه با تعلیم شدیم، نه زمینه هیچ رقم برای ما مساعد نشد. صف فامیل ما که اینجا بود بسته گم شد. حالا اگر یک سوزنش بود در دست ما آمده باشه. 8000 دیگه فامیل ما خوب میخواست. باید کل ما میال رخصتی میکردیم، یک روزی میبود که چهار روز خوشی میبود. مگر ما خودم وانا موتر دارم، ما میال پیش سواری میگردم.
دو چیزی که مجاهدین در 8 سال به پیروزی رسید، ولی به اون چیزی که مردم انتظار داشت مطابقت نداشت. و ناگهانی که به حساب از وارد کابل شدن، یک دو مثلا از این طرف به حساب حزب اسلامی به حساب اومد، از اون طرف اونا اومدن. دیگه یک دو مردمایی که به حساب در داخل بود مثل دست قمارباز عیاش یا وارد صحنه شدن و مشکلاتی را که با مردم خلق کردن از این میجا شروع شد. اون زمان ما خودمون مثلا من شخصا خودم در دمی کابل بودم. تنهایی که امید من نی بلکه امید مردمونی انتظار داشتن که بعد از این تحولات و مشکلات های فراوان مردم به یک آرامش بسیار نسبی ضرورت داشت. اون چیزی که مردم میخواست برآورده نشد. خب هر کسی زندگی خوب راحت دوست داره، تو مثلا کیست در دنبال رفاه و آسایش نیست. من شخصا خودم یک بچه 16 سال است که تقریبا از نایی چشم مثلا ضعیفی دارد، هیچ من فعلا دنبال دید ندارم. من نمیتونم مثلا با واسه از اون زمان ما یه امید دارم که یک روزی من صاحب یک مثلا دور پی که دستم میمه بتونم بی بچه من تدبی کنم. تا سمت 8 مکتب اخوان رزو به بازار دیگه نتونست فعلا خوانندشی نیست. من دیگه 4 روز بودم. من فکر میکنم من دنیای روشن هم در نظر من شب است.
اسم ما عزیز آقای خانه و زندگی در کارتنو است.
خاصه
ما از این روز بسیار خوش شدیم، چون که ما بسیار تکلیف جنجال دیده بودیم. انمی 8 سفر که پیرو شد ما بسیار خوش شدیم، چون که شرایط بسیار خراب بود. یعنی تو یک وقت آمد که ما بیخی از امی ترک وطن بودیم با ایسا. نه بیادر کالا نه دیگه نه دیگه کلگی از دادیم، کلگی خراب شد، رفتیم پاکستان مهاجر شدیم. سر خاطره بد، یعنی یک خاطره بد بود که بیخی از امی خود زندگی خود بیزار بودیم. کار نبود، روزگار نبود، از خانه درون بیرون شدن نمیتونستیم. که ما برآمدی تخت هم تقدیر می خودیم برادر گل از پشتک پشتک از کلگی بسیار یک خاطره بد بود. خودگیای ما کلگی شهید بیوه بی خانه بی ثواب هر کس که امیر سلوچ و پایلوچ رفتیم بیادر گل پس که آمدیم هیچ حساب حساب گم کرده بودیم. خودشون که امی مجاهدین با حساب دورش به پایان رسید و دولت کرزی صاحب آمد و دیگاش آمد، یک کمک ما بیبودی یافتیم.
نظریات چند تن از شهریان کابل را درباره 7 ثور و 8 ثور شنیدید. همکارم جمیله ظریف هم با یک تن از باشندگان کابل در این باره مصاحبه کرده است که با هم میشنویم.
اسم ما رحیم الله، استاد رحیم الله است. تقریبا 65 ساله باشیم. مملکت ما که روز هفت ثور رمضان مردم ما با خاک تبدیل شد، زمین ما، خانه ما، مردم ما کلگی آواره شدن، از این ملک بیرون رفتن، چیزی شهید شدن. بعد از او که قیام کردن مردم جمع شدن، روسا را از بین بردن، کشیدن، در هشت ثور برای ما یک پیروزی حاصل شدن که او پیروزی مملکت ما را با روی ترقی و روی پیشرفت بردن.
شما کدام خاطره دارین از این روز؟ مثلا کدام عضو فامیل یا خیشا در این روز از بین رفته باشد؟ تو یک خاطره اگر داشته باشن قصه کنین.
خاطره خود ما بسیار تب خاطره بد و تلخ داریم که خاطره تنها ما نداریم، کلگی مملکت ما، کلگی مردم ما در این قضیه گیر بودن. تمام مردم کتی مشکلات روبرو بودن، هر جای خون میشد، هر جای آواره میشد مردم، هر جای بمباری میشد. خاطره ما داریم که خاطره بسیار بد داریم که فامیلای ما اکثر وقت پسر ما بمبار میشد. تقریبا 3 دفعه پسر ما بمبار شد که عرفیره، دا تیاره، اش تیاره، 12 تیاره میامد سر ما بمبار میکرد. یک بچه از که در فاکولته طب نینگرهار بودن، اونمور از فاکولته کشیدن. دیگه سر ما که چند دفعه دیگه این چیز آمدن، یک نفر ما دیگه هم زخمی شدن که او هم یک زنکه بودن، او بیچاره باز تا کابل کوردیم، کابل نشدن دیگه، با شفاخانه هم نرسید، درام مردن. نمیتوت خاطره بسیار دارم، بسیار مردم مادم قریه 30-40 نفر کشته و شهید شده.
رحیم الله یک تن از باشندگان کابل بود که درباره اشغال اتحاد شوروی سابق در افغانستان ابراز نظر کرد. شماره
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از نمایندگان مردم ولایت فاریاب در ولسی جرگه افغانستان وضعیت در ولسوالی قیصار این ولایت را خیلی نگران کننده توصیف می کنند. مقامها در فاریاب گفتند در عملیات جاری به هدف جلوگیری از فعالیت طالبان در ولسوالی قیصار ده ها طالب کشته شدند. بشیر احمد تیانچ، یکی از نمایندگان فاریاب در ولسی جرگه، امروز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت احتمال می رود حدود 600 خانواده به اثر این عملیات از خانهایشان بیجا شده باشند. احمد جکفر احمدی در آغاز صحبت تلفنی با آقای تیانچ از وی پرسیده است که در حال حاضر وضعیت در قیصار چگونه است.
مردم ما خیلی به یک حالت پریشانی قرار دارن و اکثریت قشلاقهایی که طالبان در اوج حمله کردن و قشلاقهای هم جوار کلن از ترس جنگ خانه های خود تمام دار و ندار خود را کردن در مرکز ولسوالی قیصار رسیدن. اینا هنوز هم شرایط یک قسمت زمستانی است، مواد غذایی یا مثلا پوشاک البسه هم در اختیار از اونا نیست.
شما به بیجا شدن خانواده ها اشاره کردین، دقیقا میفهمین که چه تعداد خانواده در نتیجه ای عملیات از خانهشان بیجا شدند؟
برداشت مایی است که او مناطقی است که مناطق پرنفوس ولایت فاریاب به خصوص قیصار است، احتمالاً بیجا شده ها به صدها خانواده، احتمالاً 500-600 خانواده همیان بیجا است و احتمال از این میره که این گراف یا این آمار و ارقام بالا میره برای از این که جنگ در منطقه جریان داره. مردم به هیچ دلیل اوج بودنشان را توجیه کرده نمیتونن، بنابراین برای از این که در امان باشن از گزند و جنگ و خونریزی احتمالاً تعداد زیاد بره، ولی هنوز یک اقدام مشخصی برای بیجا شده ها هم صورت نگرفت و خود ولایت و حکومت محلی ولسوالی است قادر به این است که ارقام را دقیق بسازه و برای زینا جای بسازه و برای زینا تدابیر بسنجه. متاسفانه چنین چیزی هم اگر بگویم که نشده هم درست خواهد بود، اگر شده هم بسیار اندک است که هنوز به هیچ وجه او مردم را تحت پوش هیچ گونه مثلا از نقطه نظر غذا، دوا یا مثلا پوشاک البته اونا در تحت پوش قرار داده نتانستن.
آیا شما با مقام های مسئول در مورد این مشکل صحبت کردین؟ اونا چی گفتن به شما؟
ما و انجام وکیل صاحبا و در مجموع مسئولین همه در این مورد تلاشان خود را دارند. این یک مختار یه عمله غافلگیرانه بود. خود حکومت هم چنین به حساب پیشبین نبود که طالبا با این سطح در اوجه جمعواری داسته باشه، یعنی تو عمله به حساب گروهی را در اوجه سازماندهی بکنن. ما فکر میکنم در آینده نزدیک حکومت بیشتر از این و کارش سرعت خواهد داد. امیدواری ما ای است که امکانات اگر ما تنظیم کرده بتانیم، درست سیستماتیک عملی کرده بتانیم، امکانات در اختیار حکومت است از قبیل مثلا خصوصا مواد غذایی که برای از اینا ضرورت بوده باشه. در مرکز فاریاب حکومت امکانات را داره.
گفته میشه که شماری از شورشیان طالب در خانه های مردم جا گرفتند، اطلاع دارین در این مورد شما؟
دقیقا یکی از این که یعنی نتیجه عملیات بسیار کند و بطی کرده اینمی امر است که طالبان متاسفانه امو مردم را به حساب بر خود سپر کردن یا در خانه ها هستن. حکومت با شدت تمام نمیتونه با آتش توپخانه و یا عملات خود بالای مناطق انجام بده و از طرف دیگه با وجودی که حکومت هم از سلاح ثقیل استفاده میکنه و طالبان در اختیار خود راکت و آوان و ای سلاح را داره، اوج نشان هم بیشتر گفتیم زیاد است، به جای لازم است که از نیروی هوایی کار گرفته شود، به دلیل از اینکه آسیب بیشتر و یا ضرر بیشتر بر مردم های ملکی نرسه یک مختار حکومت هم به این باره دقت داره. از او خاطر عملیات متاسفانه و نتیجه که توقع برده میشه و او در نتیجه دسترسی نیست.
بشیر احمد یانچ یک تن از نمایندگان ولایت فاریاب در ولسی جرگه بود که درباره وضعیت جاری در ولسوالی قیصار صحبت کرد. شماره از نمایندگان مردم ولایت فاریاب در ولسی جرگه افغانستان وضعیت در این ولسوالی را خیلی نگران کننده توصیف می کنند. مقامات فاریاب گفتند در عملیات جاری به هدف جلوگیری از فعالیت طالبان در قیصار ده ها طالب کشته شدند.
زندگی
که مردها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انتظار دارد که بیش از 300 هزار نهاد نظارتی، اشخاص و رسانه ها روند انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی آینده در این کشور را نظارت کنند. مسئولان این کمیسیون میگویند برای ایجاد سهولت به این نهادها، برنامه ثبت نام تمام نهادهای نظارتی را در داخل کمیسیون مستقل انتخابات آغاز کردند. بنیاد آزاد و عادلانه افغانستان از این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات استقبال میکند، اما میگوید که ممکن بسیاری از نهادهای بین المللی به دلیل مشکلات امنیتی نتوانند که از این روند نظارت کنند. شرح بیشتر در گزارش مصطفی بشارت از کابل.
به باور کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، نظارت نهادهای داخلی و بین المللی از روند انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی آینده به شفافیت این انتخابات کمک می کند. مسئولان این کمیسیون می گویند که به همین هدف برنامه ثبت نام نهادها را آغاز کردند و امید است نهادهای نظارتی داخلی و خارجی هرچی زودتر نامهایشان را به این کمیسیون ثبت کنند. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها ناظرند تا سهولت‌ها و امکانات را برای تمام نهادهای نظارتی در کابل و ولایت افغانستان مساعد بسازند. وی گفت که در انتخابات گذشته نمایندگان بیش از 300 هزار نهاد نظارتی، رسانه‌ها و اشخاص برای نظارت از روند انتخابات در کابل و ولایات حضور داشتند.
ما با تمام نهادها سهولت‌های زیاد را ایجاد کنیم. مثلا بر رسانه‌ها زمانی که امروی کمیسیون مستقل انتخابات ثبت میشه، میتونن که در هر جایی که خواسته باشه، از هر مرکزی که خواسته باشه راپورت تهیه کنن و یا هم راپورای خود داشته باشن. از اونجا در انتخابات 2009-2010 بیشتر از 300 هزار نماینده های نهادهای ملی و بین المللی با کمیسیون مستقل انتخابات ثبت و رجیستر شدند. ما امیدوار هستیم که در این انتخابات این تعداد افزایش پیدا کنه.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی افغانستان در 16 مای عمل سال 1392 برگزار گردد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در هفته اول مای جوزا برنامه ثبت نام رای دهندگان آغاز میگردد. آقای نور میگوید که انتظار دارند از این روند در کنار رسانه‌ها و نهادهای داخلی یک تعداد زیاد از نهادها و رسانه‌های بین‌المللی از پروسه انتخابات آینده افغانستان نظارت کنند. اما با اساس گزارش ها مشکلات امنیتی در بسیاری از مناطق افغانستان نگرانی است که ممکن نهادهای بین المللی نتوانند به گونه آزاد از این روند نظارت به عمل آورند. در این حال سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که از نهادهای امنیتی کشور خواستند تا برای تامین امنیت جان کارمندان نهادهای نظارتی توجه بیشتر نمایند. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که مشکلات امنیتی در بسیاری از مناطق افغانستان یک مانع بزرگ پیش روی تیم های نظارتی قرار دارد. جان داد اسپینگر رئیس این بنیاد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نهادهای داخلی خود نهادهای مدنی که هستند آماده هستند برای نظارت. ما مراجعه خود کردیم، اعتبار نامه خود گرفتیم. اما برای نهادهای بین المللی نظارت از انتخابات نیاز است که کمیسیون به اونا دعوت نامه بده و اونا را بخواهد. ولی البته ماموریت های دیپلماتیکی که در داخل است، سفیرا و سفارتخانه، اینا میتونن که با کمیسیون اعتبار نامه از کمیسیون بگیرن. مشکل در نظارت عمدترین مشکل امنیت است.
آقای اسپینگر میگوید که در روز انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی سال 2014 میلادی بیش از 10,000 ناظر در سرتاسر افغانستان تعیین میکنند. کمیسیون مستقل انتخابات در حال از نهادهای بین المللی تقاضای نظارت میکند که شورای ملی عضویت دو خارجی در قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات را لغو کرده است. برخی از احزاب سیاسی از این اقدام شورای ملی انتقاد کرده و خواهان حضور ناظران خارجی به هنگام انتخابات شدند. بسیاری از گروه‌های سیاسی در افغانستان نگرانند که در انتخابات ریاست جمهوری آینده مانند سال‌های گذشته تقلب صورت نگیرد.
در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انتظار دارد که بیش از 300,000 نهاد نظارتی، اشخاص و رسانه‌ها روند انتخابات آینده را نظارت کنند، باشندگان ده ها قریه دوردست در تاله و برفک بغلان ادعا می‌کنند که چون در انتخابات گذشته زمینه رای‌دهی به آنها مساعد نشد، اکنون حتی یک نماینده در شورای ولایتی و ولسی جرگه ندارند. ولی رئیس دفتر کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تا جایی که امنیت باشد رای‌دهی هم صورت خواهد گرفت. بشیر احمد غزالی با تفصیلات بیشتر از بغلان گزارش میدهد.
این مردم میگویند از اینکه هیچ نماینده در شورای ملی و شورای ولایتی و حتی یک رئیس در ادارات دولتی ندارند محروم از همه چیز مانده اند و اگر یک زعیم دلسوزی از خود داشته باشند شاید به چنین روزی که حتی از انتخابات هم محروم بمانند گرفتار نمی شدند. این نمایندگان تالابرفک در گفتگوی با رادیوی آزادی حکایت از محرومیت های مردمی داشتند که در بیشتر از 20 قریه دوردست این ولسوالی زندگی می کنند و تا هنوز در هیچ انتخابات شرکت نکردند. آنها میگویند مشتاق شرکت در انتخاباتند ولی به دلایلی که هنوز معلوم نیست از شرکت در آن محروم نگه داشته شده اند.
اسم عبدالرحیم ولسوالی تالابرفک
دو او درای را که نام بردم خوا نمیرسه. 20 صادرا که باشه اگر او در یک پایین شود در مرکز انتخابات اونها را که نام میته که تنظیم میکنه اونها را که بیاین شود خانه ما خو مجبور است در یک روز خونه میرسه و به می خاطر از انتخابات باز نمونه. یعنی 10% اگر کدام کسی که اون دم مرکز و دم نزدیکا بود اگر انتخابات رسیده باشد دیگه زن طبقه زن ها بیخی محروم است.
اسم من نعمت الله رئیس قریه بطریش و اتحادیه افغانکل. تو در مرکز ولسوالی 18 سال 20 سال منزل است، اینجا نمیرسیم به وقت انتخابات. حتی کارت گرفته مردم کارت دارد در انتخابات رسیده نمیدون.
با گفته اینها قریه های محروم از انتخابات که در آن ده ها هزار انسان زندگی می کنند به شکل دره‌های تنگ و صعب العبور در کوههای بلند مرزی میان بامیان و بغلان و پروان بغلان قرار دارند. مردم انساحات دوردست از دولت می خواهند تا در انتخابات آینده زمینه رای‌دهی و شرکت در انتخابات را برایشان میسر نماید.
رسول رحیمی هستم، یک باشنده تالابرفکی از قریه کنیشور و در آینده هم تقاضای ما از دولت اینه نیست اگر ما را به صفت ملت خود میشناسند، اگر ما را به صفت مردم افغانستان قبول میکنن، اگر تالابرفک در نقشه افغانستان میپذیرن حداقل باید حداقل ما رو خواستیم رای دادن انتخابات رو بخون ما رو محروم خود نسازن. اگر ما فعلا در دولت نماینده نداریم حداقل امیدوار هستیم در آینده نماینده داشته باشیم که گیگ ما رو حداقل در گوش مسئولین برسونه.
در آینده اگر دولت به ما کمک کنه اونی مرکز انتخابات که ما سرنوشت خود معلوم کنه اگر بفهمیم که گپ امیتور است دیگر اونجا بیخی امنیت از قریه دردست نید مشکلی نیست.
و عبدالملک حنفی رئیس دفتر انتخابات در ولایت بغلان در جواب به این سوال از رادیو آزادی که چرا انعده از مردم از شرکت در انتخابات های قبلی محروم مانده اند گفت شاید در گذشته موضوع مانع رأی دادن آنها شده باشد، ولی در انتخابات سال آینده در هر نقطه از ولایت بغلان که امنیت برقرار باشد انتخابات برگزار می گردد.
در صورتی که ارگان های امنیتی ساحه و منطقه را برای ما آسیب پذیر معلوم نتا، ما نظر تکنیکی و لوجستیکی پرسنلی هیچ مشکلی نداریم، حل از هر ساعت هر زمان ما در صندوق را می بریم. اما در صورتی که اگر مسئولین امنیتی برای ما اجازه نده که در اوج شما صندوق هایتان نبنیم، ما به هیچ وجه نمیتونیم که در اوج بدون در نظر داشت مسائل امنیتی در اوج انتخابات برگزار.
و فیض محمد امیری ولسوال تالابرفک گفت تالابرفک امن هست و تا زمان برگزاری انتخابات تلاش های جدی صورت میگیرد تا امنیت بیشتر از پیش تأمین گردد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
ساعت 3:54 پس از چاشت به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماره از نهادهای حقوق بشر و جامعه مدنی در افغانستان یک بار دیگر خواهان تطبیق عدالت انتقالی در کشور شدند. به باور مسئولان این نهادها، اگر در این زمینه توجه صورت نگیرد، ناقضان حقوق بشر و مجرمان جنگی در دهه تحول هم مشکلات جدی را متوجه افغانستان خواهند ساخت. برنامه عمل یا عدالت انتقالی که به اساس آن ناقضان حقوق بشر و مجرمان جنگی سالهای گذشته در افغانستان باید به محاکمه کشانیده شوند، به اساس گزارش ها حدود 8 سال پیش تدوین شده بود، اما بنا بر عوامل گوناگون تا حالا این برنامه عملی نشده است. سید فتح محمد بها از کابل در این مورد گزارش مفصلی دارد.
موجودیت مصلحت ها ناقضان حقوق بشر و مجرمان جنگی در درون دستگاه دولت از عوامل اساسی تطبیق نشدن برنامه عدالت انتقالی در افغانستان خوانده می شوند. برخی از نهادهای حقوق بشر و جامعه مدنی نسبت به این مسئله سخت نگرانند و از دولت افغانستان می خواهند تا برای تطبیق این برنامه اقدام کند. مسئولان این نهادها تاکید می ورزند که در صورت عملی نشدن برنامه عدالت انتقالی، مشکلات موجود در افغانستان چند برابر افزایش خواهد یافت. عبدالرحمن هوتکی، رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان، بر روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر این برنامه تطبیق می‌گردید، مشکلات در افغانستان تا این حد وجود نمی‌داشت.
تعداد از نابسامانی های هم که فعلا در نظام وجود دارن ناشیازی هسته که این برنامه تطبیق نشد. اگر این برنامه تطبیق نشد، اصلاحات گسترده در نظام سیاسی افغانستان با وجود می آمد که متاسفانه تا به حال ما می بینیم که در ابعاد مختلف مشکلات نهایت زیاد وجود داره و یکی از نقاط مهم هسته که برنامه عمل یا عدالت انتقالی در افغانستان تطبیق نشد.
با گفته آقای هوتکی، برنامه عمل یا عدالت انتقالی در سال 2005 میلادی از سوی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر افغانستان تدوین گردید و تا سال 2008 باید عملی میشد. در این برنامه افرادی که در نقض حقوق بشر و جرایم جنگی در افغانستان دخیلند باید به محاکمه کشانیده شوند. مستندسازی جرایم جنگی در افغانستان بخشی از برنامه عدالت انتقالی خوانده میشود که توسط کمیسیون حقوق بشر این کشور صورت گرفته است. اما تا اکنون نتایج این مستندسازی از نظر مردم به دور نگه داشته شده و منتشر نگردیده است. با این حال اجمل بلوچزاده از فعالان جامعه مدنی به این باور است که اگر پس از سال 2014 میلادی جلو ورود این افراد در داخل دستگاه دولت گرفته نشود، دهه تحول نیز با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.
اینها اگر دوباره پس بشم تضاد داده شود که در ریاست جمهوری نقش پیدا بکنند، دوباره پس وزیر باشند در کابینه، در انتخابات پارلمانی در پارلمان حضور داشته باشند، مطمئنند که 10 سال دیگر که دهه تحول ما شماست که سال 2014 تا 24 ما در نظر داریم، این دهه تحول هم دستخوش دستای ماجراجویی و به رقت یک نوع بحثای سمتی قومی زبانی و تقسیم قدرت به اقوام توسط می آدم ها باز هم خواهد صورت گرفت.
برای گنجانیدن دیدگاه حکومت افغانستان در این گزارش تلاش نمودیم، اما کسی ها حاضر به گفتگو در این زمینه با ما نشد. در این حال تصویب طرح اعضای دوره قبلی ولسیجرگه که به اساس آن تمام افراد دخیل در جنایات سالهای گذشته در افغانستان مورد عفو قرار میگیرند نیز یکی از موانع در برابر تطبیق برنامه عدالت انتقالی دانسته می شود. پیش از این نیز نهادهای مدافع حقوق بشر و جامعه مدنی خواستار تطبیق این برنامه در افغانستان شدند، خواسته که تا حالا به آن پاسخ مثبت داده نشده و روشن نیست که آیا روز این کار عملی خواهد شد یا خیر.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم سید فتح محمد بها از کابل شنیدید که شمار از نهادهای حقوق بشر و جامعه مدنی در افغانستان یک بار دیگر خواهان تطبیق عدالت انتقالی در کشور شدند. با باور مسئولان این نهادها، اگر در این زمینه توجه صورت نگیرد، ناقضان حقوق بشر و مجرمان جنگی در دهه تحول که از سال 2014 تا سال 2024 می باشد، هم مشکلات جدی را متوجه افغانستان خواهند ساخت.
در جستجوی انصاف
هیچ وقت صدای ما را دولت نمیشنم. خودم در داخل کمینجا رفتم، گارد ازی کتمه چنگوی کت امرای خونداخ مرزد
امر اینمی بیادر ما ناک دانموجا گرفتار شده مکمه دو امو قضاعت صحیح نکده.
اما ادارات مسئول چی میگویند؟
ما به خداوند توبه میاد میکنیم که این معامله نشده و نمیشم. ما صد بیتر همکار هستیم بودیم.
در جستجوی انصاف
در این برنامه ویژه رادیو آزادی مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم در میان میگذارد.
دوستان عزیز، آگهی بود از برنامه‌های جدید رادیو آزادی که سر از این هفته نشر آن آغاز خواهد شد. ساعت استودیو 4 عصر را نشان می‌دهد. شنوندگان عزیز، همکارم سالی محمد سالو ساله در استودیو هستند.